کتاب ارزش میراث صوفیه، تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب. نوار هشتم، لبه اول. این نوار از صفحه 160 تا صفحه 182. گویند یکی را از صوفیه پرسیدند که چرا سفر نگزینی تا از عبدالرزاق حدیث شنوی. گفت آن کس را که از رزاق حدیث شنود با سماع عبدالرزاق چه کار دارد؟ توضیح حاشیه. در باب این عبدالرزاق صنعانی که صوفیه حکایت معروف شیخ صنعان را برای او برساختند، رجوع شود به مقاله نگارنده راجع به احوال و اشعار شیخ عطار قسمت سوم، مجله راهنمای کتاب سال ششم و همچنین به با کاروان حله 191 تا 199. ادامه متن. از بایزید نقل کردند که پیش او گفتند فلان کس از فلان حدیث آموخت و از او چیزها نوشت. شیخ گفت مساکینو اخذا و اعلمهم میتن ان میتن و اخذنا علمنا ان الحی الذی لا یموت. نقد العلم و العلماء 11. از دیگری نقل کردند که گفته است چون صوفی بینی که به اخبرنا و حدثنا مشغول است، دست از وی بشوی. به نقل از مدار جل سالکین 2258 مقایسه شود با نقد العلم و العلماء 313، 314 و 317. ابن الجوزا هم از ابی سعید کندی روایت می کند که گفت وقتی در رباط صوفیه فرود آمدم و طلب حدیث می کردم، چنان که آنها نمی دانستند، روزی دوات از آستین من بیفتاد. بعضی از صوفیان گفتند عورت خیش پنهان دار. به نقل از نقد العلم و العلماء 317 و مقایسه شود با گفته ابو عبدالله ابن خفیف همون کتاب 318. از این رو بود که صوفی کتاب را به خاک می کرد و اوراق را می شست و جز دل اسفید همچون برف خیش بر هیچ دفتری دیگر اعتماد نداشت. منکران صوفیه این تحکیم ذوق و تکیه بر مواجید را بر صوفیه عیب می گرفتند و آن را متضمن ابطال شریعت و مطابعت از حظوظ نفسانی می شمردند. به علاوه قول به حجیت ازواق و مواجید را به جهت اختلاف و تباینی که در ازواق هست سبب گمراهی و تباهی عامه می دانستند و ابن قیم جزئی این اعتقاد را قول به ما لم یشرع الله خوانده است و می گوید ترک علم و اعتقاد بر ذوق درست نیست و حق آن است که یگانه مرجع معتمدون علیه در تمیز حق و باطل علم است و آنچه ذوق بدان حکم می کند اگر با کتاب و سنت که ماخذ علم است موافق نباشد باطل و دام شیطان است و سبب دوری از راه خدا. به نقل از مدار جز سالکین 2, 202 و 258. خلاصه ابن قیم جوزیه این قول صوفیه را مستلزم کفر دانسته است و می گوید بعد از قرآن و حدیث چیزی نیست جز شبهات متکلمین و آراء منحرفین و خیالات متصوفه و قیاسات فلاسفه. به نقل از ابن قیم جوزیه عبدالعظیم عبدالسلام شرف الدین 384 تا 387. و در واقع هر کس گمان برد که بدان چه قلب وی از خواطر و حواجز القا می کند از آن چه پیغمبر آورده است بی نیاز خواهد بود، در کافری از همه کافران پیش است. بدین گونه وی بر این قول صوفیه و اقوال و آداب دیگرشان نیز تنها زده و عیب ها گرفته است. صوفیه نیز از خیلی قدیم فقها و محدثان را به دیده تحقیر می نگریستند و آنها را اهل ظاهر می شمردند و خود را صاحب اسرار می دانستند و مدعی معرفت باطن و علم قلب بودند. این اختلاف بین صوفیه و فقها چنان که جای دیگر نیز اشارت رفته است از قدیم سبب شده است که صوفیه مکرر از جانب فقها تعقیب شوند. از جمله کسانی مثل زنون مصری و حلاج و عین‌القضات را محاکمه و زجر یا قتل کردند و اگرچه یک چند امام غزالی، امام قشیری و عبدالقادر گیلانی و امثال آنها آشتیگونهی بین دو طایفه پدید آوردند، لیکن به جهت دوام و بقا اسباب تعارض و تباین همچنان این اختلاف باقی ماند و نه فقط کسانی از علمای سنت مثل ابن حزم و ابن جوزا و ابن تیمیه و ابن قیم جزیه و ذهبی در نقد و طعن بر صوفی اصرار و افراد کردند، بلکه بعضی علمای شیعه نیز مخصوصاً از اواخر عهد صفوی با صوفیه بنای مبارزه نهادند و معرکه جدال گرم شد. و در این میان هر دو طایفه نسبت‌هایی به هم دادند که در بعضی موارد شاید از سوء تفاهم یا سوء نیت خالی نباشد و با این همه مطالعه کتاب‌هایی که متضمن این ردود و احتجاجات هست در فهم مقاصد صوفیه و متشرعه ضرورت دارد. از زمره انتقادهایی که فقها و متکلمین بر صوفیه دارند این است که میگویند صوفیه بین شریعت و حقیقت تفرقه قائل شدند، خود را اهل حقیقت می شمارند و فقها را اهل شریعت و اهل ظاهر، و در واقع از همین روست که صوفیه مثل باطنیه و قلات به تأویل گراییدند. بعد و بعضی از آنها مثل ابن عربی مدعی شدند که علم شریعت را از همان ناحیه‌ای پی می‌گیرند که پیغمبر علم خیش را از آنجا اخذ کرده است، و فقها این گونه سخنان صوفیه را که بعضی از خود صوفیه نیز از امثال آن سخنان ابا و تهاشی داشتند دستاویز تن بر آنها می‌ساختند و بر آنها می‌تاختند. ایراد دیگری که نیز فقها بر صوفیه می‌گیرند عبارت است از تعبد به ما لم یشرع الله، و فقها ها می گویند اجتهاد در این امور جایز نیست و صوفیه در این مورد گویی بدعت می کنند، چنانکه ترک نکاح را صوفیه از باب زهد و جهت احتراز از اشتغال به امر دنیا غالبا تجویز کردند، در صورتی که این امر خلاف سنت است. به علاوه ترک گوشت و لبس خشن هم که از جهت زهد و تقرب می کنند، بقیده فقه ها البته ستوده نیست و به کار راهبان شباهت دارد، و اصولاً فقه ها در ایراد بر صوفیه می گویند که این گونه ریاضات و عبادات به منزله این است که امور مباح را مکروه یا مستحب کرده باشند و در واقع چیزی را که حرام نیست حرام و چیزی را که واجب یا مستحب نیست واجب یا مستحب فرانمایند، و این خود تشریع به مالم یشرع و بدعت و معصیت است. ایراد دیگری که باز فقها بر صوفیه می‌گیرند قول بعضی از آنهاست به آنچه ثبوت تکلیف خوانده می‌شود، چون بعضی صوفیه معتقد بودند که انسان وقتی به درجه قرب برسد تکلیف از او ساقط است، و اگرچه این قول نزد اکثر محققان صوفیه مردود است، لیکن به سبب آنکه بعضی از صوفیه بدان تفوه می کردند دستاویزی شده است برای کسانی که مثل ابن حزم خواستند صوفیه را به تمایلات اباحی منسوب دارند. به نقل از ابن حزم، الفصل 4:226، در صورتی که این تن بر صوفیه و لاعقل بر اکثر آنها وارد نیست و تصوف خود در محیط زهد و ریاضت پدید آمده است و یا زهد و ریاضت از ارکان آن بوده است، با این همه قول به وحدت وجود را که بعضی از صوفیه بدان قائل بودند متکلمان غالبا مستلزم قول به سقوط تکلیف می شمردند و می گفتند که لازمه این اعتقاد صوفیه آن است که رب و مربوب و خالق و مخلوقی در کار نباشد و در این صورت تشریع و تکلیف و ثواب و عقاب و حلال و حرام هم در کار نخواهد بود. این ایرادها را صوفیه دفع و رد کردند و عقاید خود را اما غالباً با تکیه بر تأویل با شریعت و احکام آن تألیف دادند، لیکن در حق فقها و اهل ظاهر همواره با بدگمانی و بی‌اعتقادی می‌نگریستند و آنها را به جاه طلبی و ریاست جویی و ظاهرگرایی منسوب و متهم می‌داشتند. چون از عیب‌هایی که بر بعضی از صوفیه گرفتند سخن رفت، مناسب است سخنی نیز در باب خدماتی که صوفیه به عقیده پاره‌ای محققان به اسلام و جامعه اسلامی کرده‌اند گفته آید. در حقیقت با وجود ایرادهایی که بر صوفیه گرفتند و بعضی از آنها نیز وارد است، این طایفه در تعدیل احساسات فرق و مذاهب و در جلوگیری از افراط‌های رایج در ادوار گذشته و مخصوصاً در ترویج آزادگی و حریت فکر تأثیر و نفوذ قطعی داشتند. در دوره ای که فتوحات اسلام خاتمه یافته بود و به سبب ضعف و فتور خلفا و سلاطین غزو و جهاد در امر نشر اسلام توفیقی نداشت، متصوفه در ترویج اسلام اهتمام کردند، چنان که تأثیر وجود مشایخ چشتیه، شطاریه و نقشبندیه در نشر و بست اسلام بین هندوان و اقوام مالزی به مراتب بیش از تأثیری بود که غازیان و مجاهدان سابق در این موارد داشتند. ترویج روح برادری در بین مسلمین و تمسک به اخوت واقعی و رعایت مساوات و ایثار نیز از اموری است که رنگ خاصی به تربیت صوفیه و تشکیلات سلاسل و خوانق آنها داده است و در احوال اخبار صوفیه مکرر آمده است که یاران طریقت دوستان را در بهره‌مندی از مال بر خود مقدم داشتند. مثلا رجوع شود به مصباح الهدایه 240. بعضی از صوفیه مصر و شام در مبارزه با صلیبی ها سعی بسیار داشتند و اهتمام برخی از آنها در نهی از منکر بسیار بوده است. همچنین نقشبندی در نشر و ترویج اسلام بین اقوام تاتار و ازبک تأثیر بارز داشتند. قادریه و تیجانیه در آفریقا خاصه در حدود سودان، سنگال و نیجریه نفوذ تأثیر بسیار در نشر اسلام کردند. در کار امر به معروف و نهی از منکر گاه چنان اهتمام داشتند که مکرر در معارضه با ارباب قدرت خود را به خطر می افکندند. از همین روست که فدایان باطنی هم برای آنکه مورد سوء ظن واقع نشوند مکرر خود را به صورت و هیئت صوفیه در می آوردند. چنان که خواجه نظام الملک و پسرش فخرالملک را فدائیان در لباس صوفیه کارت زدند و این نکته می رساند که صوفیه هم در کار امر به معروف به چالاکی معروف بودند و در این امور اهتمام تمام داشتند. مکرر در مصائب عام صوفیه با مردم همدردی می کردند و گاه فداکاری. ممشاد دینوری در وقتی که وطنش دستخوش هجوم علان قزوینی سردار خونخوار مردویج زیاری واقع شد و ایده زیادی از همشهریانش طعمه شمشیر شدند، قرآن به دست گرفته از شهر بیرون آمد و سردار خونخوار مهاجم را از خونریزی برحذر داشت، حتی جان خود را در این راه نهاد. مروج الذهب 2558. شیخ شهاب الدین سهروردی برای آنکه بلای خوارزمیان را از بغداد و ناصر خلیفه بگرداند، در همدان به رسالت نزد خوارزم شاه رفت و او را از شورش بر خلیفه تحذیر کرد و خود جفا و اهانت بسیار دید. مرآت الزمان 2582 و 583. در قتل عام خوارزم به دست مغول گویند به شیخ نجم الدین کبرا پیشنهاد شد از شهر بیرون رود تا از قتل امان یابد، نپذیرفت و گفت عمری با خوارزمیان بودم، در این زمان نامردی است که آنها را تنها گذارم. تاریخ گزیده 669. گویند در میدان جنگ او را میان کشتگان یافتند. اقدام نجم الدین دایه که زن و فرزند را در ری جلوی سیل مخرب مغول رها کرده خود به روم گریخت چندان نظیر نداشت و آن نیز مورد طعن عام و خاص واقع شد. توضیح حاشیه: اشاره سعدی ممکن است به او و امثال او باشد، آنجا که در گلستان باب اول چاپ قریب 35 گوید مبین آن بیهمیت را که هرگز نخواهد دید روی نیک بختی که آسانی گزیند خیشتن را زن و فرزند بگدازد به سختی. ادامه متن. از اینها گذشته در بیان وحدت و توحید الهی طریقه تکلم صوفیه مفهوم تر و مقبول تر از احتجاجات فلاسفه بود و از این رو کتب و اقوال آنها در تحصیب اخلاق و تعلیم حقایق اسلام تأثیری بسیار قوی داشت. بدین گونه تعالیم صوفیه افق بصیرت مسلمانان را گشوده تر کرد و آنها را به تساهل و مسامحه و به ترک تعصب و غرور و عناد توجه داد و در حقیقت تصوف بود که ترک مشاجرات بیفایده و توجه به صدق و اخلاص را لازمه نیل به سعادت فردی و اجتماعی شمرد. جلال همایی مقدمه مصباح الهدایه 96 تا 109. در کشمکشی که بین فقها و محدثین از یک سو و متکلمین و فلاسفه از سوی دیگر در گرفته بود و مباحثات اهل مدرسه اسباب وحشت و حیرت جویندگان حقیقت می شد، تصفف از میان مردم، از میان طبقات ساده و بیپا پدید آمد و هم در بین آنها نشر و رواج یافت. اما بانکه همچنان از مدرسه و قیل و قال اهل مدرسه دوری جست، چنان در نزد عام و خاص محبوبیت یافت که به زودی در نزد اهل مدرسه هم مرغوب شد و حتی به عنوان نوعی علم در مدارس نیز موضوع بحث و تعلیم گشت. چنان که شاعران و نویسندگان مختلف حتی کسانی را که از این عوالم دور بودند جلب کرد و دیری نگذشت که قسمت عمده آثار جدی شاعران و نویسندگان مهم مسلمان آگنده شد از تعالیم صوفیه و این همه به سبب هماهنگی تعالیم صوفیه بود با ذوق و غریزه دینی عامه و این امر را هم به هر حال باید از جمله خدمات صوفیه دانست که در تسکین عالم اجتماعی و در ارشاد و تحصیب عامه تأثیر به سزا داشتند. تصوف در واقع ملجأ سرخوردگان بود، سرخوردگان از دنیا و سرخوردگان از علم. یوسف ابن حسین رازی می گفت هم دنیا طغیان دارد و هم علم. نجات از طغیان علم به عبادت است و نجات از طغیان مال به زهد. به نقل از طبقات شعرانی 1.90. در بین صوفیه کسانی بودند که در واقع از دنیا، از دنیای بیبندوبار خیش به تصوف می گریختند. ابراهیم ادهم و شبلی امارت و حکومت را رها کردند و پناه به تصوف بردند. شقیق بلخی از مشغله تجارت و قیل و قال بازار به خانقاه صوفیه روی آورد. ابو محمد سنبوکی از راهزنی توبه کرد و در زی صوفیه درآمد. شیخ احمد ژندپیل هم گویند که از شرابخواری و تبهکاری خیش به تصوف گریخت. بعضی هم از علم و بحث و قیل و قال مدرسه سر می‌خوردند و پناه به خانقاه می‌آوردند. در واقع ایده‌ای از صوفیه در آغاز کار اشتغال به علم و حدیث داشتند و سپس از آن ملول می‌شدند و به ترک آن می‌پرداختند. یوسف ابن ایوب حمیدانی در فقه و حدیث و خلاف و اصول در عصر خیش مبرز بود، اما بعد آن همه را ترک کرد و دست به مجاهده و ریاضت زد. مجلس او در نظامیه مشهون بود از وعظ و زهد و حکایت او با ابن سقا معروف است. به نقل از ابن خلکان 6.76. ابو عبدالله ترمذی در حدیث تصنیفات داشت، با این حال اوقات خود را بیشتر مصروف احوال قلبی می کرد. ابو حمزه بغدادی فقیه بود و در بغداد و مدینه منبر می رفت. محاضا غالبا در سیاحت بود و به شهرت و قبول فقیهان اعتنایی نداشت. ابو علی ثقفی 328 هجری قمری فقیه و محدث بود و بعد از تمام مقامات و معارف دست شست و به تصوف گرایید. ابو سعید ابوالخیر هم نخست به درس و بحث علاقه تمام نشان داد، اما آخر از آن منصرف شد و گویند کتاب‌های خود را در خاک کرد. امام غزالی در فقه و حدیث و کلام و فلسفه سرآمد بود، با این حال از آن همه سر خورد و آرامش قلبی را در تصوف جست. کتاب مشهور المنقذ من الضلال او ماجرای سرگشتگی‌های روحانی‌اش را نشان می‌دهد. در بین صوفیه کسانی از مشایخ بودند که حتی سواد نداشتند و این را هم عیب نمی شمردند. ابو علی سیاه از مشایخ قدیم امی بود، نه چیزی می توانست نوشت، نه چیزی می توانست خواند. به نقل از تذکرت الاولیا 1.5. اگر شمس تبریزی چنان که از مقالات شمس برمی آید و درست برخلاف آنچه در بعضی مآخذ هست امی نبود، باری صلاح الدین زرکوب از مشایخ مولوی امی بود و حتی به موجب روایات مناقب به لفظ درست هم سخن نمی گفت. شیخ داوود کبیر از مشایخ شاذلیه نوشت و خواند نمی دانست. به نقل از طبقات شعرانی 1.188. نزد بعضی از صوفیه اشتغال به علم حجاب راه بود و در احوال عده‌ای از مشایخ هست که دفاتر و امالی حدیث فروش استند و به خاک کردند. در گفت و شنودی که گویند بین شمس تبریزی و جلال الدین مولوی در آغاز آشنایی روی داد مشهور است که شمس هم به این نکته اشارت داشت. شبلی علم خرق را در مقابل علم ورق عرضه می کرد و از ابن مسروق نقل است که خواب دید کثرت اشتغال او به حدیث سبب محروم ماندنش از مائده ای شد که پیغمبر در روز قیامت برای صوفیه ترتیب داده بود. تعنی هم که صوفیه در باب عبدالرزاق صنعانی محدث نام‌آور قدیم دارند از این باب است. به نقل از نقد العلم و العلماء 318 و با کاروان حله 192 تا 194. و از همین روز که بعضی از صوفیه وقتی در مجلسی سخن از حدثنا و اخبرنا که شیبه اهل حدیث بود میشنیدند برمی آشفتند و فریاد می زدند که تا چند از این حدثنا و اخبرنا، یک تن نیست که سخن از حدثنی قلبی ان ربی بگوید. و آنجا که صوفیه علم خیش را برای علم اهل مدرسه می دیدند و دفتر خیش را از سواد و حرف آری می شمرده اند، اینجاست و این همه از اسرار صوفیه به شمار می آید. بعضی مقالات و اقوال صوفیه جزء اسرار آنها شمرده می شد و چون افشای آن اسرار سبب انکار عامه در حق صوفیه می بود، قوم در حفظ آن اسرار اهتمام بسیار می ورزیدند. چنانکه از یوسف ابن حسین نقل است که گفت شنیدم ذوالنون اسم اعظم می داند. نزد او رفتم و او را خدمت کردم و چون مورد اعتماد و التفاتش شدم از او درخواستم تا اسم اعظم را به من بیاموزد و وعده داد که آن را به من خواهد آموخت. روزی طبقی به من داد که در آن ظرفی بود سرپوش بر آن نهاده و دستاری بر آن افکنده، از من خواست تا آن را همچنان نزد دوستی برم از آن او. در راه با خود اندیشیدم که در زیر آن سرپوش چه تواند بود. دستار و سرپوش برگرفتم. از آن میان موشی بیرون جست. گمان کردم مگر زنون مرا ریش خند کرده است. با خشم نزد وی بازگشتم و معنی این کار پرسیدم. گفت قصدم آن بود که تو را آزموده باشم. آن را که طاقت نگه داشتن یک موش نیست، طاقت اسم اعظم کجا باشد؟ از پیش من دور شو که از این پس تو را نبینم. رجوع شود به تذکرت الاولیا 1417، مقایسه شود با اسرار و توحید 207. از این گونه قصه ها که حاکی است از اسرار صوفیه در حفظ اسرار در کتب آنها فراوان است و در واقع بسیاری از اقوال و دعاوی آنها همچنان بوده است که افشای آنها موجب درد سر می شده است. بسیاری سخنان تحورآمیز که از صوفیه نقل می شد بسا که مخالف شرع بود و به هر حال غالباً بر متشرعه ناهموار و گران می آمد. شطحیات بایزید و حلاج مکرر اسباب زحمت آنها شد و کسانی چون جنید در تأویل آن سخنان کوشیدند. این گونه سخنها اگرچه تأویل پذیر بود اما ناچار موجب سوء ظن عامه می شد در حق صوفیه. از این رو متصوف مکرر مورد تعقیب و آزار شدند. کتاب‌هاشان سوخته شد، خودشان تبعید یا توقیف شدند، برخی را شکنجه کردند و بعضی را کشتند. در تاریخ صوفیه کسانی که به نام شهید خوانده شدند بسیارند و بیشتر آنها کسانی بودند که بی آنکه نام و نشانی بگذارند فدای تعصب عوام یا بی احتیاطی خیش شدند. حلاج و عین القضات در بین قدمای صوفیه به همین جهات قربانی شدند. سعید سرمد، شاعر و عارف یهود نژاد کاشانی در هند عصر مغول به همین سبب فدا شد و مشتاق، علی شاه کرمانی و عده دیگر از صوفیه در اوایل عهد قاجاریه همچنین. آنچه این صوفیان نام‌آور را عرضه قتل آزار می کرد بی احتیاطی آنها بود در افشای آنچه اسرار صوفیه به شمار می آمد و از این طایفه هر کس که از او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. کسانی که در تاریخ عمومی تصوف تأمل برزیدند غالباً تصوف اهل معرفت را از تصوف اهل محبت جدا کردند. در واقع هرچند این دو طریقه همه جا از یکدیگر ممتاز نیست و در بسیاری موارد به هم آمیخته است، لیکن در بین عرفا و متصوفه اسلامی تصوف امام قشیری و غزالی و سهروردی و ابن ارمی و جامی و نصفی را از نوع اول و تصوف رابعه و شبلی و بایزید و حلاج و بوسعید و شمس تبریزی را از نوع دوم میتوان شمرد. بسیاری از مشایخ نیز جامعه هر دو طریقه بودند و حکمت و محبت را به هم جمع کردند. بین این دو طریقه نیز یک یا چند راه متوسط وجود داشته است که بیشتر جنبه اخلاقی و تربیتی داشته است و از آن جمله است تصوف اهل فتوت. فتیان یا جوانمردان قدیم تصوفشان جنبه اخلاقی داشته است و مجامع فراماسون و انجمنهای اخوت اخیر نیز از همین روح عرفان اخلاقی بهره‌مند بودند. توضیح حاشیه رجوع شود به مقاله نگارنده تاریخ اخوت فی العالم مجلت الاخا اطلاعات العربیه شماره 8 سال اول 1961. ادامه متن. اهل فتوت هرچند به سبب ظهور طبقات لوتی و مشتی که در حقیقت ثمره و میوه لنگرهای خودشان بود، رفته رفته نزد صوفی منفور و سپس منسوخ شدند، تأثیر وجود آنها در جمع و حاصل میراث صوفی قابل ملاحظه است و در این صحایف از توجه به آن نمیتوان غافل بود. جوانمردان یا فتیان که آنها را اهل فتوت و اهل اخوت هم می‌خوانند، طبقه‌ای خاص بودند از عوام که بخشندگی و کارسازی و دستگیری از مردم را شعار خیش داشتند و با آداب و رسوم خاصی این آیین فتوت را به کار می‌بستند. در قرون نخستین اسلامی وصول به درجه جوانمردی و شناخت ماهیت آن کمال مطلوب و مورد توجه طبقه جوانان غالب اصناف از پیشه‌وران و کارگران و صوفیان و سپاهیان بوده است. توضیح حاشیه مثلا رجوع شود به کشف المحجوب حجبری، داستان سوال و جواب حمدون قصار و نوح عیار 183، همچنین در اسرار و توحید داستان ابو سعید در حمام و سوال درویشی از او که جوانمردی چیست 223، نیز سوال کفی از شیخ که فتوت چیست 224. ادامه متن. و با آنکه خودنمایی معمول در نزد جوانمردان با طبیعت صوفیه چندان موافقت ندارد، فتوت در نزد صوفیه و ملامتی اهمیت خاصی داشته است، چنانکه بعضی از مشایخ مانند علی ابن احمد پوشنگی و احمد ابن خضرویه قبل از ورود به حلقه اهل تصوف در شمار فتیان بودند و حتی مشایخ و مشاهیر مشهور صوفیه مانند سلمی و قشیری و ابن عربی در باب فتوت بحث و تأکید کردند. و نه فقط صوفیه، علی ابن ابی طالب و سلمان فارسی را از فتیان و مخصوصا علی را شاه مردان و فتای مطلق شمرده اند، بلکه حسن بصری را نیز سید الفتیان خوانده اند و در باب جوانمردی اقوالی از او و از دیگر متصوفه نقل کردند. و از ملامتی نیز با وجود اجتناب آنها از دعوی و خودنمایی که در بین جوانمردان دیده می شود، اقوالی در باب جوانمردی هست. از جمله ابو حفص حداد از مشایخ اهل ملامت یکی از مریدان را به اندرز می گوید، اگر جوانمرد باشی باید که در روز مرگ سرای تو جوانمردان را عبرت و اندرز باشد. سلمی رسالت الملامتیه 118. باری اهل فتوت غالباً لباس و شعار خاص و آداب و رسوم مخصوص داشتند و تشکیلات آنها هرچند احتمال نمی رود، بدان گونه که بعضی محققان پنداشتند مأخوذ از تشکیلات اصناف شهر مدائن باشد، لیکن به هر حال با تشکیلات صوفیه و ملامتیه و همچنین عیاران مناسبت و مشابهت داشتند. و طبقه معروف به داش و لوتی و مشتی امروز ظاهراً باقی مانده ای از دوره انحطاط تشکیلات آنها باشد و به نظر می آید که آیین جوانمردی ترکیبی از اصول عیاری و مبادی صوفیه بوده است. خلیفه ناصر در روزگار خیش محیی و مروج طریقه جوانمردان شد و سعی کرد که تا از تشکیلات این طایفه برای مقاصد ملکی و سیاسی خیش استفاده کند. بزرگان و نامآوران عصر هم برای خوش آمد او با مقاصدی نظیر مقاصد او به این طریق علاقه نشان دادند. از جمله سلطان عزالدین کیکاووس سلجوقی وقتی سینوب را از نصارا گرفت، خبر این فتح را با هدایای بسیار همراه شیخ مجدالدین اسحاق نزد خلیفه فرستاد و تقاضای سروال فتوت کرد. خلیفه هم آن را با فتوت‌نامه و هدایا نزد وی ارسال کرد. بدین گونه فتوحات ناصری در بین بزرگان عصر او هم انتشار یافت. به نقل از مختصر ابن بیبی 59. جوان مردان نیز مانند صوفیه برای خود آداب و سلسله مراتب داشتند، چنانکه تازه کاران را ابن و سابقه داران را اب و جدمی نامیدند و مقدم خود را نیز اخی می‌خواندند. همچنین به جای خرقه که شعار صوفیه بوده است، فتیان سرد سراویل خود را مثل خرقه صوفیه به شاه مردان می‌رسانیدند. فتوبتخانه یا محل تجمع شبانه فتیان که زاویه یا لنگر خوانده می شده است تا حدی به منزله خانقاه صوفیه بوده است و در قرن هشتم در اکثر بلاد آسیای صغیر و ایران فتوبتخانه ها وجود داشته است. لیکن بعدها به سبب کثرت تردد و اقامت پسران جوان و بیبندوباری رایش در بین اخیها که ظاهراً به همین جهات لوتی خوانده شدند، لنگرها مرکز فساد شد و با ظهور صفویه